أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. خدمت دوستان عزیز و حضار محترم، توفیقی بود دیروز آیات نورانی سوره مبارکه انفال رو آغاز کردیم و گفتیم که در این سوره مبارکه ابتداءً گفتگوی از مسئله به نام انفال می شود و اشاره شد انفال اون اموال و دارائی ها و سرمایه هایی است که فزون از مردم نبی مکرم، امام و منصب نبوت و امامت داراست. توضیح دادیم که مجموعه دارایی های مثل بیابان های بائر، کوه ها، قله ها، دره ها، میراث هم کسانی که در جامعه اسلامی می میرند اما وارثی ندارند، سرزمین هایی که بدون قتل و مجاهده و خونریزی دست مسلمانان افتاده است، هدایایی که بزرگان به حکومت اسلام تقدیم می کردند، تمام اینها غنایم جنگی، مجموعه انفال رو تشکیل می دهد. به تمام اینها انفال گفته می شود. اینها از آن خود نبی مکرم بود و طبیعی است بعد از پیغمبر هم اینها اموال منصب امامت، جایگاه امام. زمین این که الان این بحث مطرح میشه و آیاتی که امروز شروع خواهیم کرد و در ادامه بحث دیروز بازگو میشود، مسئله غزوه بدر است و گفتیم در ماجرای غنایم بدر یه مختصر اختلافی بین پاره از مسلمانان پیش آمد. غنایم بدر هم از انفال است، عده‌ای سهم کمتر یا بیشتر یا فزونتری طلب کردن، دونها که دشمن تعقیب میکردن مدعی بودن سهم ما بیشتر است، اونها که از جان پیغمبر حفاظت کردن شاید سهم فزونتری میخواستن. با این زمینه گفته شد خداوند به سبحان فرمود یسالون که اهل الانفال، از انفال اگر سوال میکنن بگو انفال از آن خدا و رسول است، اما فتقوا الله، تقوای خدا رو پیشه کنید و اصله ذات بینکم، نگذارید میان شما مسلمانان اختلاف ایجاد شود، اصلاح در میان خودتون ایجاد کنید، نگذارید به خاطر حطام مادی اختلاف و تشتت در میان جامعه اسلامی حاکم گردد. و اطیع الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، و اطاعت کنید خدا و رسول را اگر اهل ایمانید و ملتزم به شرایط ایمان هستید، که توضیح دادیم خدمت عزیزان ارتباط بین تقوا و اصلاح در این آیه و در مواردی از آیات قرآن بسیار جالب است که ابتداء انسان اگر بتواند ارتباط خیش رو با خداوند سبحان بر اساس تقوا برقرار کند، میتواند با مردم هم رابطه صالحانه و مصلحانه‌ای رو برقرار کند. این دو با هم پیوسته است. حالا راه این که این تفرقه ها و تشتت ها از میان برود چیست؟ چگونه دل ها به هم نزدیک می شود؟ اطیع الله و رسوله. مهمترین عاملی که دل ها رو به هم نزدیک می کند اطاعت از خدا و رسول است. هنگامی که یه جماعتی فرامین خداوند را و دستورات نورانی رسول و فرستاده خدا رو سرمشق و سرلوحه زندگی خودشون قرار می دهند، بدون دین های سفند، نه یه صف بلکه یک تنند، چون اینها یه فکر دارند، یه انتخاب دارند، یه حسن میبینند، دلهایی که بر اساس ایمان به یکدیگر نزدیک می شود، اینها دیگه اونچنان نیست که به مختصر مسئله ضعفی در اون ایجاد شود. ببینید گاه محبت بر اساس یه مسائلی است که اینها عارضی است. به کسی دل بسته است، به یه کسی به خاطر چشم اون، به خاطر خط اون، به خاطر خال اون، به خاطر گیسوی اون، تا زمانی است که این چشم باشد و این خط باشد و این خال باشد. اگر این کم رنگ شد میگه عجب ما اشتباهی کردیم که دل بسته بودیم، اینجا با جای دیگری میرفتیم. هنگامی که دو دل با یکدیگر جمع شدن در یه فصل مشترک شغلی، صنفی، کاری، وقتی اون فصل مشترک برداشته شود چی میشه؟ اون محبت هم میرود. هنگامی که چند نفر با هم بر اساس یه منافعی دلبستگی پیدا کردن، با برداشتن اون منفعت این دلبستگی ها هم متزلزل میشود. اما هنگامی که دلبستگی بر اساس ایمان، اطاعت خداوند و الگوهای عملی اسلام، یعنی وجود مقدس نبی مکرم باشد، اونگاه چی؟ این که دیگه تکان نمی خورد. اینها یه اصول ثابت، یه اصول محکمی است که چون پایدار است، این ایمان هم تا لحظات آخر عمر و بعد از آن هم پایدار خواهد بود. اون محبت و وابستگی که بر اساس ایمان و اطاعت خداوند در دلها ایجاد می شود، این شهد شیرینی دارد که با مرگ هم از کام انسان خارج نمی شود. اون کسانی که متحدن بر اساس ایمان، اگر صدها سال هم بگذرد ز خاک سعدی شیراز بوی عشق می آید، اگر هزار سال پس از مرگ تربتش بویی، باز هم آدمی با اونها ارتباط دارد، باز هم انسان دلشون دوستشون می دارد، باز هم با اونها پیوند دارد. این فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، اون تألیف دلی که خدا ایجاد می کند پایدار و محکم و استوار است. خب این بحث دیروز بود. فرمود اگر مؤمنید باید مطیع خدا و رسول باشید، و الا ایمان بدون اطاعت خدا و رسول معنا ندارد. به دلیل این که اسم اهل ایمان مطرح شد، اگر مؤمنید چنین کنید، خداوند سبحان نشانه های مؤمنین رو از این آیه بازگو می کند. یه چند تا نشانه برای اهل ایمان مطرح میشه که دیگه اون ام و اون ریشه اصلی نشانه ها و صفات اهل ایمان است. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نشانه اول، مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که ذکر خداوند به میان می آید و از خداوند یادی می شود، دلهای اینها وجل می یابد. دلهای اینها حالت وجل دارد. توضیح می دم کلمه رو. و اذا تلیت علیهم آیاتو، به هنگامی که آیات خدا بر ایشان تلاوت می شود و آشنای با آیات الهی می شند، لحظه به لحظه در ایمان تزاید و زیادی پیدا می کنند، با انس بیشتر با آیات الهی فزونی در ایمان پیدا می کنند. این دو. سوم، و علی ربهم یتوکلون، و اینها تکیه و توکل بر خداوند سبحان دارند. این سه تا نشانه. چهارم، الذین یقیمون الصلاة. پنجم، و مما رزقناهم ینفقون. پنج تا صفت رو روی هم خداوند مطرح می کنند که اینها بارزترین و شاخصترین نشانه های اهل ایمان است. بعضی از این نشانه هایی که خداوند مطرح می کند نشانه های فکری است، یعنی بحث اعتقاده، بحث نظره. بعضی از این نشانه ها نشانه های بعد عمل و رفتار و کردار است. بخشی مربوط به اعتقادات است و بخشی مربوط به اعمال و رفتار ایمانی است. حالا با هم یکی که انشاءالله بررسی میکنیم. و بنده معتقدم این نوع از آیات الهی عزیزان معیار است، یعنی اینها آینه است که امثال بنده بیمایهی باید مقابل این آیه بایستیم، ببینیم چقدر از این صفات، چند درصد از این صفات تو وجود ما دیده میشه و چند درصدش دیده نمیشه. باید مقابل آینه بکشیم، بایستیم، خط رو بکشیم، ببینیم ما کجا جایگاه داریم، ما چه بهره و حظی از آنچه خداوند متعال در وصف مؤمنین فرموده است داریم. اگر داریم امیدوار باشیم و در صدد تکمیل اون، اگر نداریم ایجادش کنیم، اگر کم است افزونش کنیم، و به هر تقدیر خودمون رو با این صفاتی که خداوند متعال مطرح می کند منطبق کنیم و هماهنگ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صفت اول مؤمنین کسانی هستند. ببینید انما المؤمنون، این انما رو نباید به سادگی ازش بگذاریم. در کلام عرب انما اداه حصر است، یعنی اگر بخواید ترجمه پارسی کنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم این است و جز این نیست، این است و جز این نیست، که مؤمنین همین هان، یعنی اگر این صفات نباشه نیستن مؤمن. این پیام آیه است. خب انما المؤمنون کسانی هستند که اذا ذکر الله، هنگامی که یاد خدا به میان می آید، هنگامی که چیزی گفته می شود، سخنی به میان می آید که پیام الهی است، نام اوست، ذکر اوست، خاطر اوست، هنگامی که در ذهن اینها خداوند متعال می آید، اولین حالتی که به اینها دست می دهد وجلت قلوبهم، دلهای اینها و جانهای اینها وجل می یابد. کلمه وجل در لغت عرب الاستشعار للخوف، اون حالتی که انسان احساس نگرانی و دلواپسی وجودش رو میگیرد، به گونه ای که در ظاهر، در چهره، حتی در رفتار او هم کاملا دیده می شود. عجیب است این صفت. مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که فکر می کنند در ارتباط با خداوند، هنگامی که یاد خدا می شنوند، هنگامی که به نوعی مرتبط با خداوند سبحان می شوند، یه احساس نگرانی، یه احساس دلواپسی، یه دغدغه خاطری در رابطه با خداوند سبحان دلها و جانهای اینها رو به فشار در می آورند و وجودشون رو تصرف می کنند. این نیاز به توضیح بیشتری است خدمت عزیزان و سروران معظم. ببینید در ارتباط با خداوند سبحان بحث اینه که ما یه مرتبه بدون هیچ دغدغه خاطر، یعنی میگیم که ما که با خداوند خیشاوندی داریم، ما که مشکلی با حضرت باری تعالی نداریم، اگر با هر کس مشکل داشته باشیم با خدا مشکل نداریم، لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، هیچ کس پا به بهشت نمیگذارد مگر یهودی و مسیحی باشد، ما که نحن ابناء الله و احباء او، این تفکرات یهودی است که خداوند تو قرآن داره بررسی میکنه، ما فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم، ما که مشکلی با خدا نداریم، دیگران فکر خودشون بکنن، خدا با دیگران ممکن است سخت بگیرد، با ما که سخت نمیگیرد، ما که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، بدن ما که با آتش نمیسوزد، خدا وعده داده است که بدن شما را نمیسوزانیم. این یه تفکر عزیزان، یه تفکر طلبکارانه و از خود رضایت مندانه با خداوند سبحان، این شأن بندگان صالح و مؤمن حضرت باری تعالی نیست. پاسخ این شیوه فکر اینه که خدا به یهودیا گفت تلک امانیهم، این خیالهای خام ذهنی شماست، این گمانهای باطل شماست، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید دلیل بیارید بر این مدعا و خاطر آسوده. نه، در ارتباط با خداوند سبحان صفت اهل ایمان این است که اینها یه دغدغه خاطری دارند در ارتباط با حضرت باری تعالی، که این نگرانی و دغدغه به شکل یه حالت خوفی گاه در وجودشون دیده می شود. البته کاملا روشن است این خوف که معنا می کنیم اون ترس مذموم ناپسند نیست، نه، یعنی اون دلواپسی. ببینید من اگر اینو ملموس کنم فکر می کنم بهتر باشه، مقداری عادی کنیم بین خودمون تا روشن باشد. بس در جامعه اون افرادی که عقل و فکر را اندیشه و دانش بیشتری دارند، اونها شبها راحت تر میخوابند، یا اون کسانی که نه، هیچ کاری به کسی ندارند و نفس آسوده، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، آیا اینها راحت ترند؟ یا اون افرادی که فکر دارند، اندیشه دارند، علم دارند، به کوچکترین مسائل اجتماعی ظریف میشن، دقیق میشن، غم محرومان میبینند، مشکل ستم دیدگان میبینند، آشفتگی های اجتماعی رو ملاحظه میکنند تو هر محیطی که دارن زندگی میکنند، شبها اینا دغدغه خاطرشونه، با خودشون فکر میکنند چی میشه آینده، آیا جامعه چگونه خواهد شد، آیا جوان چگونه خواهد شد، آیا پیر چگونه خواهد شد، آیا وضعیت اجتماعی چه میشود. این علت دلنگرانی که جماعتی ممکن است خواب از چشمشون ربوده شود چیه؟ آگاهی بیشتر اینهاست، شناخت بالاتر اینهاست، عقل فزونتر و بهره وجودی بیشتریست که اینها دارند. ببینید گاه ترس یه برخاستگاهی دارد که برخاستگاه آن ندانستن و جهل و بی‌حساب کتابیست، گاهی نگرانی و خوف برخاستگاه آن عقل است و خرد است و فکر است و اندیشه است. این مبارکه، این خیلی پسندیده است. اون کسی که میداند پایان این مسیر کجاست، اونی که میدونه این جاده به کجا منتهی میشود، میداند این جاده درستی نیست، خطرات این مسیر رو میداند، هر ماشینی که از مقابلش رد میشه یه سری تکان میده، میگه خدا بخیر کنه، انشاءالله که جان به سلامت ببرند، انشاءالله که در این جاده حادثه‌ای برای اینا پیش نیاید. اونی که هیچ خبری از این راه نداره، که مشکلی ندارد، چی نگرانی دارد؟ آن کس که میداند انما یخشى الله من عباده علماء. چه کسی از خدا خشیت دارد؟ علماء. انما یخشى الله من عباده العلماء. هر مقداری علم انسان به خداوند بیشتر باشد، خشیت انسان بیشتره. پس مراد از خوف یا خشیتی که مطرح می شود ابدا ترس از یه گردن کلفت و ترس از یه چماق به دست و ترس از یه مقام زور نیست، ابدا این حرفا نیست در ارتباط با خداوند سبحان. این خشیت و خوف عالمانه و آگاهانه است که در جان انسان‌ها وجود دارد. این تا اینجا، اما اینو بجل نمیگم. این که انسان نسبت به خداوند سبحان خشیت داشته باشد که خدایا آیا نسبت به ذات مقدس تو من چه تونستم انجام بدم؟ من کجای قضیه هستم؟ آیا خدایا چقدر از من راضی هستی و چقدر از من رضایت نداری؟ من چقدر توانستم معیارهایی که تو میپسندی به عنوان یک عبد و بنده در وجود خودم ایجاد کنم؟ من چقدر توانستم رابطه عارفانه، عابدانه، عاشقانه با حضرت تو برقرار کنم؟ اینها خیلی خوبه، اما این وجل نیست. وجل اینه که این خشیت، این خوف در وجود انسان قرین و همراه با امید، همراه با رجاء، همراه با یه بارقه هایی از رحمت میشه. اگر این شد میشه وجل، میشه هم من خشیت ربهم مشفقون. ببینید صبح وقتی که میخواد سپیده بزند، اون حالتی که سپیدی از افق سر میزنه اما هنوز شب وجود دارد، تاریکی های شب دیده میشود، سپیدی روز هم دیده میشود، این میشه چی؟ این حالتی که شب و روز با هم هنوز مخلوطن، اینو میگن شفق، میگن شفق داره دیده میشه در افق. هنگامی که انسان دل مشغولی و دل نگرانی دارد، نمیدانم خدایا، آیا الله اکبر، حیفم میاد نگم روز اول هفته است و ایام متعلقه به وجود مقدس مولانا الحسین، همون ناله هایی که وجود مقدس حضرت سید الشهدا در عرفه دارد که خواندید، همون هایی که خدایا نمیدانم آیا من چه جایگاهی دارم، آیا با من چگونه معامله میکنی، آیا من در چه مرتبه ای هستم در میان بندگان تو، همون ناله هایی که شما در سخنان نورانی پدر بزرگوارش حضرت مولانا امیر المؤمنین میشنوید، همونایی که در کمیل دارید میخونید که خدا نمیدانم آیا من در میان موحدین که هستم، آیا من بین اطباقها میروم یا نمیروم، آیا اگر من رو بین اطباق جهنم ببرید بعد اونگاه من میگویم که ولاونادین که این کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفی، من اونجا تو رو میخوانم و مطمئنم که منو بیرون میآوری. ببینید هم جهنم است هم خروج از جهنم، هم بهشت است هم خروج از بهشت. این میشه وجل. وجل یه چنین حالتی است. وجل آن نغمه‌های دلنشین و دلنواز ابو حمزه سماری فرزند وجود مقدس حضرت سید الشهدا زین العابدین است که اونجا می‌بینی خدایا اگر من فردای قیامت ایستادم مقابل تو، اما فکیف ظل موقفی، در مقابل موقف تو ایستادن در قیامت من با چه رویی میتوانم بایستم؟ ببینید اینها میشه وجل، یعنی یک همون شعری که همیشه عرض کردم، یک دست جام باده و یک دست زلف یار است. انسان یه حالتی دارد که با یه نگاه میبیند عشق است، شور است، دلبستگی است، اما یه چشم او عشق است، فکر است، دلواپسی است، دلنگرانی است. اگر این حالت در وجود انسان بیاد، این سازنده ترین حالات فکری است. نه انسان رو غرور به اعمال خودش میگیرد و تکیه بر اعمال خود میکند، نه نومیدی و یأس و حرمان از الطاف ذات باری تعالی دارد. فا فرمود اولین نکته انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که یاد و ذکر خدا می شود وجلت قلوبهم، دلهای اینها رو وجل می گیرد، هم امیدوارند ذکر خدا می شنوند، شوق و اشتیاق پیدا می کنند، تا که یاد خدا می افتند یاد مشکلات خودشون می افتند. از ذکر الهی رحمت خداوند، عنایات الهی وجودشون رو پر می کند، اما از یاد خودشون در قبال خداوند سبحان خجلت بود. درویش را مهمان چو ناگه در رسد، با حالت درویشان سر رو پایین می افکند، می گن خدایا ما چیزی نداریم که عرضه کنیم در ساعت مقدس تو، خدایا ما که عددی نیستیم. این مبارک حالتیست عزیزان که در وجود انسان مؤمن دیده می شود. فرمود اولین صفتشون این که اینها قلبهای وجل دارند، وجلت قلوبهم. نشانه دوم، و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، به هنگامی که آیات خداوند بر ایشان تلاوت می شود زیادی در ایمان پیدا می کند. دو سه تا نکته اساسی تو این بحث وجود دارد. یکی این که فرمود و اذا تلیت علیهم آیاتو، استظهار دارید کلمه آیه و آیات در قرآن زیاد به کار برده شده است، اما معانی متفاوتی دارد. گاهی در قرآن آیه و آیات گفته می شود به معنای نشانه هایی است که سراسر وجود را گرفته است و ما را دلالت و رهنمون به حضرت باری تعالی می کند، یعنی اون چه پیرامون ماست نشانه های الهی است. اینه که شما اشیاء عالم رو که میبینید میفهمید که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اینها آثار الهی است و خداوند تأثیرگذار در خلقت و هستی است. این آیات، یعنی این آیات تکوینی طبیعی و خارجی خداوند، وقتی تو قرآن تذکر داده میشه در کنارش فعل، خوب دقت کنید، در کنارش فعل رؤیت میاد. رؤیت یعنی چی؟ یعنی دیدن. و ای یرو آیتن، و ای یرو آیتن، هنگامی که میبینند آیه ای را، وقتی که صحبت آیات بینات خارجی و تکوینی خداست در قرآن کریم فعل رؤیت به کار برده میشود، اما وقتی که شما آیات را در قرآن میبینید با فعل تلاوت، دیگه اینجا آیات خارجی نیست، بلکه کدام آیات است؟ آیات تدوینی و آیات وحی و سخن از وحی و تنزیل و کتاب و قرائت و آنیست که خداوند سبحان به این شکل برای بشریت فرستاده است. پس ببینید کلمه آیه در قرآن اگر با فعل رؤیت باشد آیات تکوینی، اگر با فعل قرائت و تلاوت باشد آیات تدوینی و نوشتنی است، آنیست که بر قلب وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نازل شده است و میبینیم. خب اینجا فعل تلاوت رو داریم در مقابل آیات. فرمود مؤمنین کسانی هستند که و اذا تلیت علیهم آیاتو، هنگامی که آیات خدا بر ایشان تلاوت میشود. در مورد کلمه تلاوت من توضیح دادم گاه، چون مناسبت آیه از خود تذکر بدم. ببینید تلاوت رو شما میگید انجمن تلاوت قرآن کریم، تلاوت رو نوعاً به معنای قرائت به کار می‌بریم. اما بدونید دو تا ویژگی عمده در تلاوت وجود دارد که ممکن است در قرائت نباشد. یک، تلاوت به خواندنی می‌گویند که متصل باشه. اگر شما حالی داشتید گفتید روز اول ماه یک چند خطی هم قرآن بخونیم، بد نیست یه صفحه هم قرآن خواندید و بعد گفتید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم، قرآن رو بستید، بعد یادتون اومد باز اول ماه آینده که ای بابا ما از اول او ما تا اولی ملای قرآن باز نکردیم، باز خوب یه چند آیه دیگه هم بخونیم، مثل که بد نبود اون ماه خواندیم، بعد باز کردید باز یه چند آیه دیگه هم خواندید، شما قرائت کردید اما تلاوت نکردید. این تلاوت نیست. تلاوت به طور کلی در کلام عرب خواندنی است که تلو قبلی می آید، یعنی چسبیده و متصل. اگر شما شروع کردید گفتید بسیار خوب، ائمه فرموده اند، به شیعیان ما بگویید حداقل روز 50 آیه از آیات الهی را بخوانند، روز 50 آیه از آیات الهی را بخوانند. این خواندن هاست که در وجود انسان کارساز می شود، این هاست که وجود انسانی را قرآنی می کند. بنده گاهز کردم تأثیر ذکر ولو لفظی در وجود انسان شگفتنگیز است، شگفتنگیز است. شما تسبیح دستون بردارید، همین مثال من زدم، شما تسبیح دستون بردارید 40 روز صبح یه اسمی رو بگید با خودتون، بگید نمیدونم لیلا، هم 40 روز صبح یک دور تسبیح بگید لیلا لیلا لیلا. بعد از اینکه 40 روز بگذرد یه احساس آشنایی با لیلا میکنید، احساس میکنید یک لیلایی تو ذهنتون هست، یه احساس ارتباطی میکنید. از ذکر و مفتاح الانس، خود ذکر موجب انس از جهت روحی و روانی در وجود انسان. فهمدم به شیعیان ما بگید بخونن، وقتی میخونن بعد کم کم انس پیدا میکنن، بعد این انس ولشون نمیکنه، رهاشون نمیکنه، بعد نمیگذارد که خیلی خلاف این حرکت کنن، این انس دستشون رو میگیرد. اگر انسان این گونه بخواند تلاوت کرده است، یعنی خواندن پیوسته. یک، معنای دوم تلاوت، تلاوت خواندن مسئولانه است، یعنی خواندنی که انسان میخواند و نمیگوید نشستیم و گفتیم و برخواستیم، نه، درش تأثیر میگذارد. خواندنی که مقدمه تدبر می شود، مقدمه تفکر می شود، مقدمه تحرک می شود، این میشه تلاوت. این دو تا قید در تلاوت وجود دارد و در کلام دیده می شود. خب مؤمنین کسانی هستند که اینها اولا تلاوت آیات می کنند و اذا تلیت علیهم آیات، حال یا خودشون یا دیگران، وقتی تلاوت می شه برشون آیات الهی، زادت هم ایمانا. این نکته بعدش، اولا اهل تلاوت هم، ثانیا اینها وقتی آیات خدا را میشنوند زادت هم ایمانا، ایمانشون چی میشه؟ زیاده میشود. این اصل خیلی مهمیست، این خیلی اصل مهمیست. ایمان یه حقیقتیست که هنگامی که می آید، در فرمایشات معصومین داریم ورود به رضوان و بهشت الهی با ایمان است، اما تفاضل در بهشت به مراتب ایمان است. ایمان یه حقیقتی نیست که یه درجه واحد داشته باشد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان درجات دارد، مراتب دارد، انسان ها به مراتب ایمانشون بالا پایین میرند. ایمان مکتبی است، مدرسه ای است که انسان در او ثبت نام می کند، اما دوران ابتدایی ایمان، دوران متوسطه ایمان، دوران عالی ایمان رو باید بگذروند تا به اون مدارج بالا برسد، بعد فارغ التحصیل بشه از مکتب ایمان. نباید در دبستان ایمان بماند، نباید در مقطع متوسطه ایمان بماند. مؤمنین نشانشون اینه که اینها روز به روز، ماه به ماه، سال به سال، دهه به دهه عمر، رشد فزاینده ایمان در وجودشون مشخص است. شما 5 سال این رفیقتون ندیدید، حالا که میبینیدش اصلا میبینید فرق کرده، میگید آخه خیلی وظیفه و خوش و باحاله. بدونید این مؤمن واقعی است، بدونید این مؤمن واقعی است. نشانه مؤمن این است که اگر دیروز او را دیدید و امروز میبینید، احساس کنید حال روز بهتری دارد، خوشتر است. میبینید خوشبرخورتر است، میبینید آرامش بیشتری دارد، میبینید قرار فزونتری دارد. مؤمنین کسانی هستند که با ارتباط با آیات الهی در مسیر ایمان رشد میکنند. زادت هم ایمانن، زیادی در ایمان و فزونی در ایمان در وجود اینها دیده میشود و ملاحظه میشود. پس این نشانه دوم این جماعت. من این دو نشانه رو یه ارتباط دیگه با هم بدم، بعد برم قسمت سوم رو مطرح کنم. ببینید، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، اینها کسانی بودن که هنگامی که یاد خدا اومد یه وجل وجودشون رو گرفت، و وقتی آیات خدا رو میشنوند رشد میکنند. بعضی از اهل دل اینجا یه نکته ای رو گرفتن، نکته ای رو گفتن، سنگین نیست، میگم خدمت عزیزان. ببینید، آیه‌ای داریم در کریمه مبارکه زمر، آیه 23 سوره زمر. بنده اینطور یافتم که اگر ما یک آیه بخوایم در فضیلت قرآن در قرآن مطرح کنیم، یعنی بگیم قرآن خودش رو معرفی کند. اگر یک آیه بخوایم برای عظمت قرآن در خود قرآن مطرح کنیم، به جامعیت این آیه نداریم. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مسامیا تخشعر منها جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله ذلک هدی الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. این آیه عظیمه، دیگه فرصت نیست بخوام وارد این آیه بشم، یه چیزی رو میخوام از این آیه استفاده کنم و اون اینه: خداوند این کتاب رو فرستاد، بعد به اینجا میرسد که این قرآن تقشعر منها جلود الذین یخشون ربهم. گنجشک رو دیدید تو دستتون گرفتید تا به حال گنجشک؟ وقتی یک گنجش به هر دلیل تو دست شما باشد چه حالتی دارد؟ چی رو دل میزند گنجش؟ این میشه اقشعرار. وقتی دلی با قرآن آشنا میشود، خداوند میگه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. دل اهل ایمان رو گنجشگوار به لرزه در میاره قرآن، تکونشون میده، حالت وجل، حالت استراب در وجود اینها دیده می شود. بعد می فهمد ثمت هلین و جلودهم و قلوبهم. لینت یعنی چی؟ یعنی آرامش، یعنی نرمش. آنگاه اونچنان آرامشون می کند، آرامشون می کند با آرامش یک کوه، با آرامش یک جنگل، با آرامش یک اقیانوس آرام. یه آرامشی وجود اینها رو می گیرد. ثمت هلین و جلودهم و قلوبهم الا ذکر الله. این دعایه را اگر بگذاریم کنار، مشابه اون صفت قرآن میشه. قرآن اول یه تکانی انسان رو میده. آشنایی با خداوند اول انسان رو تخریب میکنه. عزیزان چی تو چی تو چی داری اصلا؟ بعد هنگامی که انسان نزدیکتر میشه، زیادی در ایمان پیدا میکنه، بعد میشه ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بعد اون آرامش میاد، بعد قرار میاد، بعد اطمینان میاد. بعد انسان مؤمنی که وجل داشت، لرزید، مضطرب شد، یه تکانی خورد، حالا که خودش رو یافته است و شخصیت خودش رو پیدا کرده است، حالا که نگاه میکنه همه چیز رو در دنیا سر جای خودش میبیند، آسمان را، زمین را، انسان را، حیوانات را، نباتات را، یه نگاهی میکند میگه لا اله الا الله، میگه خدا یا جل جلالک و عظم نبالک. این نگاهی میکند تمام آفرینش و پدیده های خلقت رو میبیند کلون فی فلکن یسبحون، میبیند همه در وجود دارن سیر خودشون رو حرکت میکنند. بعد به تعبیر اون حکایت سلیمان، حکایت بزرگ در عرض به خدمتون گلستان، دیگه نمیتونه ببیند که مرغ تسبیح گوست و او در بستر خفته باشد. اونگاه آرامش تو وجود انسان میاد. دقت فرمودید؟ ببینید اول بعد این غزل بالاخره زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا، میرسد اونجا که رستم از این بیت و غزل: ای شاه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا، تا به اینجا میرسد تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهره عطا. تا یه تکون نخوریم عزیزان زیادی پیدا نمی کنیم. وقتی وجل بیاد بعد چی میاد؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقتی خیلی راحت پا رو پا انداختیم، هیچ مشکلی هم نداریم، همونجا هم که هستید بفرمود که نشسته خواهید بود. اما وقتی یه تکانی خوردید، یه استرابی اومد، یه دلواپسی اومد که ما چه کاری وجودیم، بعد کم کم میبینید دارید میایید بالا. زادت هم ایمانا، بعد زیادی در ایمان مبارک شما باد، هنیئا لکم، گوارای شما با چنین حالتی که برای شما دست داده است. سومین صفت: و علی ربهم یتوکلون. اینها کسانی هستند مؤمنین که اینها توکل و تکیه بر خداوند می کنند. اینها با ذکر خداوند آشنا شدند، آیات الهی ایمانشون افزون کرد و نتیجه این زیادی ایمان این است که اینها کاملا تکیه بر خدا دارند، هیچ نگرانی ندارند. اینا اتکایی جز خداوند رو اصلا قابل تکیه نمی دانند. اینها به هیچ چیز جز حق تکیه نمی کنند. اینها نه انسان رو قابل تکیه می بینند، نه مال آدمی را، نه جاه آدمی را، نه جمال آدمی را، نه عامل دیگری را در وجود. تنها عامل منحصری را که تکیگان خودشون میبینند آن است که وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. یقین میکنند که در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. میدانند تکیگاه حقیقی خداوند سبحان است و چون خدا رو به عنوان تکیگاه حقیقی قبول میکنن، لذا وکالت بهش میدن، میگن خدا تو وکیل ما. خب یعنی چی؟ یعنی که خداوند وکیل ماست، نعم المولا، نعم الوکیل است، حسبی الله و نعم الوکیل است، نعم المولا و نعم النصیر است. چه تو خدا نعم الوکیل است؟ عرض کردم ببینید، شما وقتی میاد توی دعوای مرافعی وکیل تعیین میکنید یعنی چی؟ یعنی آقا بنده اطلاعات حقوقی در این زمینه ندارم، از رتاری آگاهید، بسیرید، بسم الله. بعد آقای وکیل شروع میکند برای شما لایحه مینویسد، میگد که طبق این لایحه باید عمل کنید، این اسناد رو مهیا کنید، این مدارک رو بیارید و این شیوه هم صحبت کنید تو دادگاه. وقتی هم اگر اومدید شما تو دادگاه در کنار من، این حرفا رو بگید، این حرفا رو نگید. شما میگید چشم، شما که کارشناس فنی، من طبق نظر شما عمل میکنم. عزیز من، اولین معنای توکل بر خداوند همینه. یعنی شما خداوند رو وکیل خودتون در مسائل زندگی میدانید. یعنی خدایا من اطلاعاتی ندارم، من نمیدونم، هر چی فکر میکنم پشت سرم هزاران سال، میلیون ها سال، میلیارد ها سال سابقه وجود رو میبینم، پیش روی خودم نمیدونم. من در یه برهه زمانی 40-50 ساله یه سری زدم تو این دنیا، خداحافظ، بعدم میرم. من نمیدونم چی کاره هم، من نمیدونم چی پیش روی من و پشت سر من هست. من پشت این دیوار نمیبینم، پشت اسرار خلقت میدانم. من نمیدونم چه باید بکنم، چی بگم چی نگم که فردا برای من گران تمام نشود. من چه بگویم که فردای من برای من باری باشد و وزنی باشد. اما تو میدونی، پس تو وکیل من، خواهش میکنم تو وکیل من باش. بگو من چی بگم، بگو من چی نگم، بگو من چه عمل کنم چه نکنم، بگو من چه بخورم چه نخورم، بگو من با پدر چگونه عمل کنم، با همسر چگونه عمل کنم. این میشه معنای وکالت، این میشه معنای توکل عزیزان بر خداوند سبحان. این مؤمنین کسانی هستند که وعلا ربهم یتوکلون. الگوهای گفتاری و رفتاری، اون که خداوند گفته از اینا میگیرند، عمل میکنند، اعتماد بر خداوند دارند، میدانند اگر خدا بهشون گفته است هر کاری انجام بدن، این عین بهترین نسخه، بهترین عمل، بهترین دستور و بهترین عامل کامیابی و موفقیت در این زندگی دنیاست. پس اینا توکلشون بر خداست و علی ربهم یتوکلون. این سه صفت، این سه صفت تا حدی مربوط میشه به دل و فکر و اعتقاد و نظر. الذین یقیمون الصلاة. خب حالا اینا توکل کردن بر خدا، خدا بهشون گفت چیکار کنید؟ الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینها در مقام عمل دو کار انجام میدهند. الذین یقیمون الصلاة، خب این دل آماده، این قلب متوجه، این مؤمنی که مراتبی رو دارد طی میکند و دارد حرکت میکند، آن مایه، اون سوخت اصلی حرکت ایمان و اهل ایمان و مؤمنین چیزی نیست جز ارتباط با خداوند سبحان. من این تشبیه رو میپسندم عزیزان. انسان به مثابه یه گلیست، یه قنچه است. اگر آب رو از این قنچه و گل بگیرید زود پژمرده میشه، یعنی 24 ساعت نمیشه آثار پژمردگی رو در این شکوفه میبینید. اما اگر تغذیه مناسب بشه، اگر آب مناسب به این داده بشه، اگر فضای مناسب برای رشدش باشه، این قنچه گل میشه، باز میشه، شکوفا میشود و بعد کم کم میبینید که گسترشی پیدا میکند. وجود انسان اگر با خداوند سبحان در ارتباط عبادی باشد، اگر انسان مرتبط با خداوند سبحان باشد، شاداب می شود، شکوفا می شود. و الا انسان می خشکه، و الا انسان پژمرده میشه و الا انسان زود پرپر میشه. و اون عامل اصلی که موجب شادابی روح انسان، موجب دوام بهتر آدمی میشود، فرمود الذین یقیمون الصلاة، نماز است. اینا کسانی هستند که نماز رو پابرجا دارند. اینا یقیمون الصلاة، منتها با همون معنایی که همیشه خداوند گفته است و مکرر بنده این معنا رو گفتم، اما خودم حاجت دارم که عرض میکنم و تکرار میکنم. نفرمود الذین یقرؤون الصلاة، کسانی که نماز میخونن. نفرمود الذین نمیدونم عرض به خدمت یصلون، کسانی که نماز میخونن. نه الذین یقیمون الصلاة، اینا کسانی هم که اقامه نماز می کنن. اقامه نماز با نماز خوندن خیلی فرق داره. اگر انسان به هر تقدیر در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، گر به طاعت نشود معصیتی باید کرد، اگر انسان یه سری تکان بدهد و بالا پایینی برود نماز خوانده است، اما اقامه نماز چی؟ همینه؟ نه، کمترین معنای اقامه نماز اینه عزیزان، که نماز را نگرش داریم. یعنی چی؟ ما که خود نماز ایفت رکت، نماز شما دو رکت نماز صبح خوندید الحمدلله، امروز صبح نمازتون رو خوندید با مناجات خداوند و ذکر خداوند کار رو و روز رو شنبتون رو آغاز کردید، اومدید در مسجد و در خانه خدا در محضر قرآن نشستید، گوارای شما باد. اما دو رکعت نماز صبح که شما خوندید چقدر طول کشید؟ همونهایی که با مد چارتایی ولزالین کامل خوندیم و همه مستحبات چم راحت کردیم، 5 دقیقه نماز صبح خوندید، 4 دقیقه نماز صبح خوندید. اصل نماز صبح 4 دقیقه بود. اگر شما تو خوب دقت کنید، من خیلی ساده عرض میکنم، اگر نماز شما تو همون 4 دقیقه بود شما نماز خوندید، اما اگر نمازتون از 4 دقیقه شد 40 دقیقه، شد 4 ساعت شما اقامه نماز کردید. خب تو این 4 ساعت، یعنی از صبح تا ظهر، که ما نمیتونیم همون شکل نماز رو داشته باشیم، رکوع و سجود و فاتحه الکتاب و، پس چه چیزی باید از اون 4 رکعت تا ظهر با ما باشه؟ آثار نماز، طهارت نماز، برکت نماز، صداقت نماز، صراط مستقیم نماز، صراط الذین انعمت علیهم نماز، رکوع در قبال خداوند، خضوع و پذیرش فرمان خداوند، بی تکبری، خاکی بودن، پاک بودن، با صفا بودن، اینا یعنی همش نماز. اگر اینها از نماز صبح تا نماز ظهر با بنده باشد، من مقیم الصلاهم، نماز رو اقامه کردم. اگر کمش باشه کمی، اگر هیچ چیش نباشه، من نماز خوندم اما اقامه نماز نکرده. و اونی که هدف قرآن است عزیزان اینه، من میبینم دوستان عزیزانی بودن که در بین جماعت امسال مشرف بودن. خب عرض به خدمتون 2 میلیون خورده امسال حاجی رفتن به حج، از خود سعودی هم حدود 1 میلیون امسال شرکت کرده بودن، یعنی آمار حج امسال بالای 3 میلیون بود. 3 میلیون حاجی اومدن، چرخیدند و میگردم. اینا چرخیدند، طواف کردند، سعی کردند، نمیدانم عرض به خدمت جناب عالی، به عرفات رفتند و به سوی مشعر حرکت کردند، دنگاه به منا آمدند، دنگاه رمی جمار کردند و با اون شیوه بازگشتند به سوی خانه، حجشون تمام کردند، به سوی اوطان و بلاد و سرزمین و شهرهای خودشون مراجعت کردند. خب این چی شد؟ ببینید عین این مطلبی که تو نماز میگیم تو همه عبادات ماست. ای قوم به حج رفته، کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید. 100 بار از این راه خیلی رفتید، اما حالا برگردید ببینید اینجا چه خبر است. اصلا این فلسفه رفتن برای حج، رفتن حج و ماندن در حج است یا رفتن و بازگشتن است؟ رفتن و بازگشتن است. رفتن و بازگشتن با چی؟ رفتن به حج و بازگشتن با صفای صفا، مروت مروه، معرفت عرفات، شعور مشعر، تمنی منا، طوف خانه. این میشه حج، این میشه اقامه حج. حج باید اقامه بشه، نه بریم حج پول خرج کنیم بیاییم. نماز باید اقامه بشه. بعد زندگی انسان میشه زندگی ایمانی، بعد زندگی انسان میشه زندگی ایمانی. ما نیاز نداریم که دو رکعت نماز صبح بخونیم 4 دقیقه، خب 17 رکعت شما میشه 17 دقیقه، بگید میشه 20 دقیقه. این انگیزه تشریع و وجوب نماز نیست عزیزان در شرع مقدس اسلام. این انگیزه واجب شدن حج نیست که یه انسانی برود تو عمرش مرتبه بیه ماهی و 20 روزی و 4-5 روزی و بعدم برگردد، نه. اینه که اینها اقامه بشه، یعنی آثار و برکات اینها تو زندگی ما دیده شود و همراه ما باشد. فرمود الذين يقيمون الصلاه، این صفت چهارم. و اما پنجم، این صفتی که این گروه دارند، و مما رزقناهم ينفقون. اینها خب این در ارتباط با خداوند سبحان که این گل گل وجود اینها پژمرده نشود. اینها الذين يقيمون الصلاه، اما و مما رزقناهم ينفقون. خب ما خداوند جوری وجود ما را قرار داده است که ما نه دنیا رو فدای آخرت میکنیم نه آخرت رو فدای دنیا. آیات سوره مبارکه بقره وقتی خداوند بحث حج رو مطرح میکند، آیه 190 خورده ای، خیلی زیبا خاطرم میاد یه وقتی در سرزمین وحی کنار کعبه با یه جماعتی بودن از اون سوی دنیا اومده بودن، 4-5 ساعت با اینا ما 5 ساعت بحث داشتیم، با اینا گفتگو داشتیم، بدون شک 5 ساعت، بیشتر از 5 ساعت. 2 ساعت و خوردهش مربوط به اون آیات سوره مبارکه بقره بود. بعد از این که اون آیات تمام میشه، یعنی سیر و سلوک حج رو خداوند مطرح میکند، بعد میرسد به اینجا و منهم، عده‌ای از بندگان خدا وقتی حجشون تمام میشد میگن خدایا دنیای ما را آباد کن. خداوند میگه نه. عده‌ای از بندگان طبعا میگن خدایا آخرت ما را آباد کن. خداوند تأمل میکنه به نظر تعبیر بنده، بعد میگه و منهم من یقول، اما گروهی میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. خداوند اینا رو تاییدشون میکنه، میگه این پیام حج است. اصلا پیام حج یعنی زندگی بهتر، آخرت بهتر، دنیای بهتر، آخرت بهتر. نگاه اسلامی نگاه این نیست که دنیا بد است، زشت است، ناپسند است، کثیف است، چرک دست است، رهایش کنید. نه این نیست، اصلا به ما اینو نگفتند. به ما گفتن از دنیا مزرعت الاخره، به ما گفتن از دنیا ممرکم و الاخره مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. اگر کسی آخرت آبادان میخواهد باید دنیای آبادان داشته باشد. باید دنیا رو به معنای آبادی شرعی عرض میکنیم، نه آبادی فرو رفتن و غرق شدن و غفلت، که نیست، اصلا هیچی نیست. لذا در کنار صلات باید چی مطرح بشه؟ باید انفاق مطرح بشه. و من ما رزقناهم ينفقون، اینها از اون که خداوند روزیشون کرده است انفاق میکنن. چه این ناتمام موند، این انفاق رو باید قدری بیشتر توضیح بدیم. یه جمله عرض میکنم فقط ببینید، و مما رزقناهم ينفقون. نوعا زکات در کنار صلات در قرآن به کار برده می شود. اینجا خداوند انفاق رو جایگزین زکات کرد، همون معنا رو می دهد. اینها در بعد مالی، در فعل و انفعالات مالیشون هم در زندگی موفقند. اینها در بعد ارتباط با خداوند کامیاب و در مسائل مالی و دنیوی هم آزاد و موفق و پسندیده عمل می کنند. یک نشانش اینه که اینها اون وابستگی و چسبیدگی به مسائل مالی رو ندارند. اینا روحیه انفاق دارند. اینها دستشون دست دهنده است، داد و دهش دارند. اینها بخل و امساک ندارند. و از هر آن چه خدا به ایشان بده، نکته لطیفش اینه، من ما رزقناهم، این من ما، این ما مای موصول عامه، یعنی همه چیز. گزینش نمی کنم، یعنی نه این که بالا خودمون خوبه از اینا بدیم، نه. و من ما رزقناهم، هر چی خدا بهشون داده است از همون انفاق میکنن، از همون هم انفاق میکنن. حالا البته آیه شریفه معنی عامی هم دارد، یعنی گذشته از مسائل مالی رو هم مثل این آیه در موارد دیگر در قرآن شامل میشه. انفاق علمی، انفاق مالی، انفاق جاه و آبرو. گاه انسان از آبروش انفاق میکند برای دیگران، برای برادر مؤمنش، گاه از مالش انفاق میکند، گاه از مسائل دیگر انفاق میکند و عرض به خدمتتون هاکذا انشاءالله. ادامه مطالب رو فردا خدمت عزیزان به سروران معظم به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون رو به نور ایمان منور و مزین بگرداند، توفیق بهره برداری فزونتر از آیات خودش رو نصیب و روزی ما بگرداند، دست ما از دامن قرآن و وحی کوتاه نگرداند. صلوات الله بفرمایید. اصلا نمیتونم چیزی دیگه بگم، در ذهنم چیزی دیگری بود صبح چهار و محرم بگم خدمت دوستان، اما با خوندن این آیات اصلا نمیتوانم، جرأت ندارم چیزی دیگه بگم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خدایا آیا در بندگان تو دلی و قلبی وجلتر از صاحب مصیبت ایام هست؟ کدوم دل مانند دل وجل حسین ابن علی صلوات الله علیه است؟ اون قلب و دلی که یاد خدا که شنیده می شود بند بند وجود او میل. آخر تو مکتب مادری تربیت شده است که دیده است ترتعد و فرائس ها من خیفتی، هنگامی که تو محراب ایستاده است بند بند وجود او لرزیده است. و ازا ذکره و ازا تلیت علیهم آیاتو، آن به آن لحظه به لحظه حسین ابن علی در حال زیاده است، خودش و یارانش دارن میان بالا، علی ربهم یتوکلون. خدایا اگر 72 نفریم، اگر نه 12,000، اگر 120,000 هم مقابل ما بیستن، چون تکیه من بر توست هیچ باکی ندارم. علی ربهم یتوکلون. الذین یقیمون الصلاة. کدام نماز نماز حسین است؟ کدام طهارت طهارت حسین ابن علی است؟ کدام تکبیر تکبیر حسین است؟ کدام رکوع رکوع اوست؟ کدام سجود سجود اوست؟ کدام وضوء خون وضوء او می شود؟ یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. از همه چیز انفاق، از همه چیز انفاق جان، انفاق فرزند، انفاق مال، تا برسد به اونجا که بیاور غم بر اون که هست از مال عراق. عبا رو پهن کردن ریختن درون عبا، دادن دست این سائل، بنده همیشه گفتم دادن دستش، دست رو از لای در بیرون آورد، امام گرفت آمد این طرف ایستاد، شروع کرد این گیرنده ای که مثل من و شما دستش رو مقابل حسین ابن علی دراز کرده بود و میگفت فرزند فاطمه یه چیزی هم در دست ما بگذار، شروع کرد به گریستن و ناله کردن. حضرت فرمودن ما را ببخش، بیش از این در توان ما نیست دیگه، بیش از این نمیتوانیم به تو بدهیم. این نگاهی کرد گفت ابن رسول الله، ناله من به گریه من برای این نیست که به من چه دادید و چه ندادید، به تعبیر من این از سر من زیاد است، ناله من برای این است که چگونه این دست کریم و کف کریم زیر خاک پنهان میگردن. سائل تو نبودی، اما آنان که در کلا کربلا بودند دیدن که چگونه این دست کریم سه شبان روز بر روی خاک ولی به داغ سرزمین کربلا ملغن سلاسن بلا غسل ولا کفنی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.